بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه رسیده بودیم به شاهد ثانی تا ابتدای تقریبا اشراق 11 هم رو آمدیم، درسته؟ هم محتوا و هم متن رو خوندیم، منتها در پایان اشراق 10 هم ملا صدر از یک سری شواهد و مؤیداتی از آیات استفاده کرد که گفتیم این نیاز به یک توضیحی دارد، درسته؟ قرار شد که اول جلسه توضیح بدیم بعد وارد اشراق 11 هم بشیم و ادامه بدیم بحث را. کلیت سخن در اشراق دهم درباره قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها بود که گفتیم مراد کل الاشیاء فی الکمالات الوجودی و لیس به شیء منها فی النقائص الوجودیه، یا به تعبیر ملا صدر در قصورات وجودی، یعنی هنچی که جنبه چی داره؟ نقص داره. نهایت سخن این شد که او کل الاشیاء و همچنین تمام الاشیاء است در کمالات وجودی. بعد شاهد مثال هایی که آوردن مثل آیه هو معکم اینما کنتم یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم و مانند اینها و ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، همه این آیات یک قدر مشترکی دارد که اشاره داره به اون معیت قیومیه یا احاطه قیومی، یعنی خداوند متعال نسبت به اشیاء هم معیت قیومی دارد و هم اینکه این معیت قیومی از نوع چی؟ احاطه است، احاطه وجودی است، از نوع احاطه علت هستی بخش بر معلول. منتها چگونه این احاطه وجودی میان خدا و فعل خدا که مخلوقات باشند برقرار می شود که نه حلول لازم میاد، نه اتحاد لازم می آید، نه ممازجت لازم میاد، نه مداخلت و مانند اینها. اون عبارتی که میگه لیست ممازجتن ولا مداخلتن ناظر به همون تلمیح توش هست، به اصطلاح اشاره دارد به اون روایتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده که داخلون فی الاشیا لابل ممازجه و خارجون عن الاشیا لابل مزایله، یه جا داره لابل مباینه، هر دو تعبیر در روایات هست. خب اگر ما بخوایم این رو درست به شیوه فلسفی تبیین کنیم نیاز به سری مقدماتی دارد و یک سری مفاهیم که اینها معمولا تو کتاب‌های فلسفی اینگونه که الان خواهم گفت گفته نمیشه، ولی از مقدمات و مبانی فلسفی استفاده شده. ببینید علت این که امیرالمومنین امام علی علیه السلام میفرماید داخلون فی الاشیاء لابل ممازجه و خارجون عن الاشیاء لابل مباینه چیه؟ هر دو عبارت با دو تا کلید واژه داخلون و خارجون شروع میشه، درسته؟ چون معمولا ماها از تداخل و تخارج، همان تداخل و تخارج مادی را میفهمیم، لذا برای اینکه این توهم در ذهن مخاطب ایجاد نشود امام علی علیه السلام فرمودن این که من میگم داخلون فی الاشیاء فکر نکنی همون تداخل دو موجود مادی در یکدیگر است، لذا پشتبندش فرموده ان لابل ممازجه، یعنی تداخلی که میان اشیاء مادی است از نوع مزج، از نوع چیه؟ ترکیب تو در تو رفتنه. و همچنین برای اینکه از اون تخارج و تخارج دو موجود مادی به ذهن نیاد فرموده خارجون ان الاشیاء لابل مباینه، چون تخارج دو موجود مادی از نوع جدایی است، بینونت بینشون هست. به یه جایی می فرماین که بینونت و عزلتن لا بینونت و صفه، بینونت و صفتن بخشید لا بینونت و عزله، یعنی این بینونت از نوع بینونت وصفیست، بینونت انعزالی که جدای از یکدیگر باشن نیست. حالا چجوری ما این رو تبیین بکنیم؟ خیلی ساده است. به حصر عقلی شما وقتی میخواید رابطه وجودی دو موجود را با هم مقایسه بکنید، این موجودات و روابط بین این موجودات متعدد یا رابطه وجودی دو یا دو که میگم یعنی بیش از یکی، چند بنویسم دیگه، نه چند موجود مادی است یا چند موجود مادی و مجرد است یا چند موجود مجرد است. بله از این سوال خارج نیست دیگه. دو موجود یا موجود مادی است هر دو، یا یک طرف مادی است یک طرف مجرد است، یا هر دو طرف چه مجرد است. اگر بخواید رابطه دو موجود مادی رو با یکدیگر بسنجید، به حصر عقلی یا از نوع تداخل است یا تخارج، حالت سوم ندارید. تو دو موجود مادی یا این دوتا از هم فاصله دارن یا فاصله ندارن. اگر در اندرون هم قرار گرفته باشن میگن چی؟ تداخل. مثل چی؟ مثل شکر در چای، مثل این ماژیکی که مثلا با سر ماژیک با خود ماژیک، مثل جوراب و پا، مثل بشقاب و غذا، نه رابطهشون چیه؟ تداخله. آب و لیوان رابطهشون تداخله دیگه نه؟ در رابطه تداخل یک موجود مادی معمولا محیط هست و موجود مادی دیگر چیه؟ محاط. درسته؟ یا نه؟ یا این رابطه محیط و محاطی بین دو موجود مادی، یا بفرمایید رابطه تداخل بین دو موجود مادی نیست، وقتی نباشد میشه چی؟ تخارج. حتی اونهایی که به هم چسبیدن اینطوری، اینم تخارجه، اینه تداخل نمیگن. معیت دو موجود مادی هم از نوعی چیه؟ تخارجه. چه به نحو التصاق باشد چه به نحو عدم التصاق، در هر دو رابطه چیه؟ تخارج است. و از این دو حال رابطه بین دو یا چند موجود مادی خارج نیست. اگر هست بفرمایید. نداریم. درسته؟ حالا وقتی شما میخواید رابطه موجودات مجرد را با ماده یا مجرد را با مجرد بسنجید، دیگه نمیتونید از دو مفهوم تداخل و تخارج استفاده کنید، چون تخصصا از بحث شما خارجن، هر دو طرف مادی نیست. لذا وقتی یک طرف مجرد باشد یک طرف مادی، یا هر دو طرف مجرد باشد، بفرمایید رابطه از نوع تداخل یا تخارج نخواهد بود. خب پس چی بگیم؟ اینطوری خواهیم گفت، میگیم وقتی یک طرف مادی باشد و یک طرف مجرد، یا هر دو طرف چی باشد؟ مجرد باشد، اگر بخوایم بینشون رابطه علی و معلولی برقرار کنیم، قطعا علت میشه موجود مجرد و موجود مادی میشه چی؟ معلول. چون هیچ موجود مادی نقش علت هستی بخش را بازی نمی کند. موجودات مادی نهایتا علت مهدند، ناقصه مهده و مانند اینها. درسته؟ اون وقت چگونه پس تبیین کنیم؟ ما لفظی نداریم در آنچه که میان افراد بشر وضع شده تا رابطه مجرد و مادی را برسانیم. معمولا در نگاه نخستین بگیم یا دو چیز داخل در همن یا خارج از هم دیگه، چون ذهن ما معنوس با محسوسات است، معنوس با موجودات مادی است، بیش از این دو رو نمیتونه تصویر بکنن. لذا شاید یکی از جنبه‌های اجازگونه قرآن همین باشد، آمده به جای استفاده از تعبیر داخل و خارج استفاده کرده از تعبیر ظاهر و باطن. بله اگر تداخل، اگر میان موجود مجرد و مادی رابطه تداخل و تخارج نباشن، چه نوع رابطه ای هست؟ رابطه بطون و ظهور. در واقع هر علت هستی بخشی میشه باطن معلول خود، و هر معلولی میشه ظهور یا ظاهر علت هستی بخش. در رابطه بطون و ظهور در این حال که معیت است، ولی این معیت از نوع تداخل و تخارج نیست. برای اینکه بخوایم من دوتا مثال میزنم، یکی دقیق است دیگری ادب. نگاه مثال دقیق مثل چی؟ مثل یخ. یه قالب یخ رو تصور کنید، این یخ نسبتش با آب چیه؟ آیا میشه گفت یخ داخل در آب است یا آب داخل در یخ است؟ در این قالب یخ میشه گفت یخ داخل در آبه یا آب داخل در یخه؟ چون محیط و محاطی بینشون رابطه. میشود گفت یخ خارج از آبه، آب خارج از یخه؟ بازم نمیشه گفت. یخ ظهور آب است، آب باطن یخ. یعنی آب در یک شکل خاصی وقتی تجلی میکنه به صورت آبی که مایع است، به صورت چی ظهور پیدا میکنه؟ جامد. این چرا گفتم دقیق است؟ چون مثال تو حیث مثال های مادی دقیقه، ولی چون مادیه خیلی کارایی برای بحث ما ندارد. حالا مثال عدقی که خود میتواند دلیل باشد، رابطه نفس و بدن، رابطه این موجود مادی و مجرد، رابطه صور ذهنی با نفس، رابطه دو موجود مجرد. ببینید نفس در بدن نیست، بدن هم در نفس نیست، چون رابطه نفس و بدن از نوع حلولی نیست. اگر از نوع حلولی باشد با قطع عضو بدن، با انقطاع اون حال که مثلا محل که بدن باشد، اون حال هم که نفسی چی میشه؟ باید تیکه تیکه بشه دیگه. در حال که من دست و پای خودم هم از دست بدم، منیت من و بساطت نفس من به هم نمیخورد. بدن من اجزا پیدا میکند، تیکه تیکه شده، ولی من من تیکه تیکه نشده. یعنی رابطه نفس با بدن رابطه حال و محلی نیست، پس تداخل نمیتونه باشد. جدا از این که اصلا مجرد در ماده حلول نمیکنه، چون مرتبه وجودی مجرد غیر از مرتبه وجودی مادی است. لذا ما مجرد را در ماده نمیدانیم، بر چی میدانیم؟ بر ماده میدانیم. مجرد بر ماده است نه در ماده. خب لذا به این بیان نفس میشه باطن بدن و بدن میشه ظاهر نفس. یعنی انسان میشه یه موجود دارای دو مرتبه، یه مرتبه بطون دارد که میشه نفسش، یک مرتبه ظاهر دارد که میشه بدنش. یک به زبان آموزهای دینی یک مرتبه ملکی دارد، یک مرتبه ملکوتی دارد. هر ملکی را ملکوتی است. مجرد با مجرد مثل چی؟ مثل رابطه نفس با صور ذهنی. نفس علت هستی بخشه، صورتهای ذهنی رو، صورتهای جزئی ادراکی رو چی میکنه؟ میسازد. صور ذهنی ظهور نفسن و نفس باطن صور ذهنی. در واقع تفاوت ظهور و بطون در مقام نفس، یعنی در جایی که دو طرف هر دو موجود چی هم؟ مجردن، به اجمال و تفصیل وجودی است. مرتبه اجمال میشه مرتبه باطن، مرتبه تفصیل میشه مرتبه ظاهر. پس چون خداوند متعال مجرد است و فرامادی است، رابطه او با ماده یا جهان طبیعت نمیتواند از نوع تداخل و تخارج باشد. لذا میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. دقت میکنید؟ منتها ظهور وقتی به خدا ممکن اشکال کنید، بگید که شما گفتید که باطن میشه علت هستی بخش، ظاهر میشه معلول علت هستی بخش. بله بله دیگه. پس اینجا چرا خدا رو هم ظاهر گفتن باطن؟ طبق بیان ما باید فقط بگه باطن. جوابش اینه که چون تفاوت و تمایز خدا با خلقش چه مجرد باشد چه ماده باشد از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت است، لذا هم ظهور بر او صادق است هم بطون. چون ما در اتحاد حقیقت و رقیقت چی میگید؟ مگر نمیگید اتحاد حقیقت و رقیقت نوعی حمل است؟ مگر در هم این همانی شرط نیست؟ وقتی میگه اتحاد حقیقت و رقیقت است، یعنی رقیقت اوست در مرتبه فعل. بله، رقیقت علت است در مرتبه فعل و حقیقت معلول است در مرتبه فاعل. این همان است، منتها یکی در واقع خداوند متعال یک مرتبه ذات دارد و یک مرتبه فعل دارد. خدا در مرتبه ذات میشه بطون، در مرتبه فعل میشه چی؟ ظهور. یعنی با فعلش ظاهر شده است، درسته؟ با فعلش ظهور پیدا کرده. در روایت هم داریم، این تجلی هم که میگیم اصلا در روایت داریم که خداوند خلق را آفرید تا صفات کمالیش را در مرتبه فعل تجلی کند، چون در مرتبه ذات که این صفات بود دیگه، منتها لازم بود که اون صفات در مرتبه فعل هم چی بشه. پس ظاهر و باطن در جایی گفته میشود که دو طرف مادی نباشن، یک طرف مجرد یه طرف ماده، یا هر دو طرف چی باشد؟ مجرد. یک نکته. نکته دیگری که بد نیست به گوشتان بخورد چون جای دیگر به گوشتان نخواهد خورد، اینه که این باطن و ظاهر همان غیب و شهادت هند. بله، این باطن و ظاهر همان غیب و شهادت هند. از حیث وجود شناختی لحاظ بکنید بهش میگن باطن و ظاهر، از حیث معرفت شناختی لحاظ کنید بهش میگن غیب و شهادت. یعنی از نظر وجودی، آن وجودی که مثلا فرض میگیم عالم طبیعت، او ظاهر است اونی که عالم ملکوت است میشه چی؟ باطن. ظهور و بطون از حیث هستی شناسی است. ولی اون مرتبه‌ای که ظاهر است، اون مرتبه از هستی که ظاهر است، چون به ادراک من در میآید برای من میشه چی؟ شهادت. و اونی که باطن است چون به ادراک من در نمیآید میشه چی؟ غیب. پس همان گونه که ظهور و بطون نسبی است، غیب و شهادت هم نسبی است. بله، یه غیبی داریم، غیب مطلق، همان مقام ذات خداست. فراتر از مقام ذات، یعنی فراتر نه، فروتر، فروتر از مقام ذات دیگه غیب و شهادت معنا پیدا می‌کند نسبیتش. اون مقام ذاتی که لا اسم له لا رسم له ولا تعین له، اون چیه؟ اون غیب مطلق است. زهرفا بهش میگن هو دیگه، نه غیب مطلق.
اونم یک شاهدی داره دیگه، همون غیب خود ذات الهی شاهدشه.
بله دیگه، ولی نسبت به ما غیب مطلقه. چون غیب و شهادت نسبت به خدا که نمیگن، تقسیم عوالم به غیب و شهادت نسبت به انسان گفته شده.
اینجوری بالاخره واسه یه چیزایی هست که نسبت ما میدونیم نسبت به مرتبه پایین‌تر از ما غیب مطلقه.
نه غیب مطلق نیست، غیب نسبیه دیگه. ما میدونیم یعنی چی؟ ما میدونیم پس برای شما شهادت دیگه.
اطلاعاتی که ما میدونیم بقیه حیوانات نمیدونن.
خب برای اونا میشه غیب دیگه.
غیب مطلق.
چون مطلق چون نیست.
غیب خودشون مطلقه دیگه.
نه غیب مطلق، نه نه. اونا نه نگاه کنید. غیب مطلق.
ما غیب مطلق میگیم. نگاه شاهدی داره.
غیب مطلق یعنی هیچگاه برای اونها شهادت نمیشود. این حرف نیاز به دلیل دارد. ما دلیل نه. اگه دلیل داشتید اشکال نداره بگید. کی گفته حیوانات؟ ما در بعض روایات داریم که
مراتب تعقل که ما داریم
نه بابا، بعضی حیوانات هستن ملکوت رو مشاهده میکنن با هم مشاهده نمیکنیم.
نه تعقل اون که ذاتی انسان،
نه بس تعقل اینا نیست. نگاه کنید خیلی کلی بگید، ریشه ای حرف بزنید. اگر بر چه انسان چه حیوان، اگر یک مرتبه از هستی به ادراک او در بیاید میشه شهادت، در نیاید میشه غیب. حالا ممکنه الان براش غیب باشد ولی بعد ارتقای وجودی پیدا کنه، اون باطن هستی براش کشف بشه، بشه شهادت. حالا اگر شما میخوای بگید یک چیزی برای انسان یا حیوان غیب مطلق است، باید دلیل بیارید. یعنی با یه دلیلی اثبات بکنید که حیوان هیچگاه به این به ادراکی نایل نخواهد شد.
دلیلی نداریم.
نه فعلا نه، باید تأمل کنیم. نمیگیم نداریم، فعلا روش تأمل نکردیم. ما هم تو فلسفه هم رو چیزی تأمل نکنیم بهتره حرف نزنیم.
ظاهر و باطن از حیث شناسی، همون غیب و شهادت از حیث چی؟
ادراک، معرفت شناسی. این کلیت سخنی است که در بحث مئیت قیومی، احاطه قیومی، باطن و ظاهر باید گفته بشه. پس این که امیرالمومنین گفت داخلون فی الاشیاء، این داخلون اگر متوقف میشد چی به ذهن میآمد؟ رابطه دو موجود مادی. برای اینکه اون به ذهن نیاد فرموده لابل ممازجه. یعنی این داخلون فل اشیا به اضافه قید لابل ممازجه میشه همون باطن، خارجون عن الاشیا به اضافه قید لابل مباینه میشه چی؟ ظاهر. این فرمولشه، درست کردیم؟ این ظهور و بطون فرمولشه. معادل سازی بخوایی بکنیم میشه چی؟ ظهور و بطون. حالا اگر اینجا سوالی نیست وارد اشراق 11 هم بشیم.
کجا
کیرو؟ بس گفتم. هیچ. من گفتم. شاید جدید نشنید. بر اساس مبانی است دیگه. آره. باید اینو بگید. غیر از این معنی نمیده. چون خیلی وقتا شاید سوال بشه خب بگید داخل یا خارج دیگه حصر عقلی است دیگه. نگاه. من چرا امام علی اسلام فرمودن که داخلون یه جو گفته خارج و بعد داخلون لابل ممازجه، خارجون لابل مباینه. اینو برای چی گفته؟ میخواست بفهماند که این تداخل و تخارجی که من میخوام بگم از نوع تداخل و تخارج دو موجود مادی نیست، که به تداخل دو موجود مادی به نحو مزج است، تخارج دو موجود مادی به نحو بینونت است. پس این تداخل از نوع تداخل دو موجود مادی نیست، چون میگه لابل ممازجه. این تخارج از نوع تخارج دو موجود مادی نیست، چون لابل مباینه. پس چیه؟ این تداخل فی الاشیاء لابل ممازجه میشه باطل، یعنی باطلش. خارجون عن الاشیاء لابل مزایل نمیشه چی؟ یا بر مباین نمیشه؟ ظاهر. پس هم ظاهر است هم باطن، منتها به دو اعتبار دیگه. میدونید دیگه توضیح دارم، هم ظاهر است هم باطن. یعنی یک اعتبار اینه، به اعتبار مرتبه ذاتش چیه؟ باطنه. به اعتبار مرتبه فعل ظاهر است. یکیش
اول آخر هم
تا حال اول آخر بازم دوباره متفاوت میشه. یعنی اون هم به دو اعتبار قطعا، منتها چون ما تمام موجودات را، حرکت موجودات را از نوع حرکت دوری می‌دانیم، چون آغاز و پایان هستی و غایت اوست دیگه، نه هم خالق اوست هم آغاز اوست هم پایان اوست. انا لله و انا الیه راجعون، درسته؟ هم مبدع هستیست، هم مرجع هستیست، مقصد هستیست. لذاست که در عرفان عرفا یا فلاسفه قائل به چی شدن؟ وجود قوس برای هستی. قوس کجا معنا دارد؟ وقتی که دایره باشد. دایره کجا معنا دارد؟ وقتی که این حرکت، حرکت دوری باشد. فرق حرکت دوری یا حرکت مستقیم چیست؟ در حرکت مستقیم مبدا حرکت غیر از مقصد حرکت است. در حرکت دوری مبدا همان مقصد است. قرآن می‌فرماید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی مبدا و مقصد یکی است. پس حرکت میشه دوری. وقتی دوری شد قوس نزول و قوس صعود خواهیم داشت. از اینجا برداشته شده. دقت کردین؟ یعنی این حرفایی که بزرگان عرفان و فلسفه همینجوری شب نخوابن صبح بلنجن حرفی بزنن، خوششون اومده بگن حرکت دوری است مثلا، نه، یا مثلا قوس نزول و قوس صعود درست کنن. البته اینو میدانید انا لله و انا الیه راجعون آغاز و پایان را خدا میداند نسبت به انسان، ولی آیه الا الله تسیر الامور آغاز و پایان را خدا میداند نسبت به همه اشیا. اینو تو اصول خوندید، امر اگر بر وزن اوامر جمع بسته بشه میشه دستورات، میشه امر تشریعی، ولی اگر امر بر وزن امور جمع بسته بشه میشه اشیا، میشه امر تکوینی. این فرماید الا الله تسیر الامور، نه تسیر الاوامر. یعنی همه امر برای امور میشه شی دیگه، یعنی همه اشیا به سوی او برمیگردند. جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. آنچه از دریا به دریا میرود از همانجا کامد آنجا میرود. البدایات تعود الى نهایات، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. این هم به معنا ناظره، درسته؟ به این بیان اون وقت همه موجودات معاد دارند، چون معاد یعنی مراتب رجوع اشیاء الالله. مراتب رجوع اشیاء الالله معنای عام چیه؟ معاد است. حالا اینا شو برسیم تو بحث معاد، خیلی حرف داریم برای گفتن، هم خودمون رسد هم فراتر از این کتاب مطالبی هست ان شاء الله خواهم گفت. چی بود سوال شما؟ من همین رو رفتم توش. آه حالا آفرین گرفتین، شد دیگه. پس او از آن جهت که مبدع هستی است اول است، و از آن جهت که هستی دوباره به دو باز میگردد میشه چی؟ آخر. پس میشه هم اول و هم آخر، قوس نزول و قوس صعود. پس هم اول است از آن حیث که مبدع هستی است، هم آخر است از آن حیث که مقصد هستی است. روشنه؟ پس میشه اول و آخر. این بهترین تفسیرش، معقول ترینش این. الاشراق الهادی اشرف فی ان الوجود هو الواجب الواحد الحق و کل ما سواه باطل دون وجه الکریم. تو اشراق دهم وارد بسیط الحقیقه شد، تو اشراق یازدهم وارد چی می شود؟ تفسیر علیت و معلولیت. میخواد بفرماید که معلول وجودی است عین الربط و عین الفقر، بله استقلال هم که عین علیت است. حالا به جای اینکه بگه آقا در تفسیر علیت و معلولیت الا ما هو الحق که مبنای حکمت متعالیه هست، به جای این عنوان چی میاره؟ عنوانی میآورد که ناظر به وحدت شخصی وجود است. یعنی گویی میخواد بگه که من میخوام از تفسیر علیت به تجلی و از تفسیر معلولیت به وجود رابط به چی برسم؟ وحدت شخصی وجود. یعنی این برای ملا صدر موضوعیت دارد که گفتیم در دو جا ایشون به وحدت شخصی میرسن، اونم که گفتیم مستند به سخن آیت الله جوادی است دیگه، شرح اسفارشون. ایشون میفرمان کلا ملا صدر در دو جا وحدت شخصی به وحدت شخصی وجود رسید، یکی در بحث علیت، یکی در بحث بسیط الحقیقه. اشراق دهم مربوط به بسیط الحقیقه بود، اشراق یازدهم مربوط به علیت است. دلیل ساده در عین استحکام چیه؟ خیلی ساده میگه آقا ما اصالت وجودی هستیم. قبلا برای شما توضیح دادم هر میان بحث اصالت و بحث جل یک ملازمه منطقی وجود دارد. اگر کسی در بحث اصالت قائل به اصالت وجود باشد، در بحث جل مجهول رو باید وجود معلول بداند. اگر قائل به اصالت ماهیت باشد، مجهول رو باید ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود بداند. درسته؟ ما چون اصالت وجودی هستیم مجهول را چی میدانیم؟ وجود میدانیم. حالا که وجود معلول مجهول است و وجود علت جائل است، سوال آیا جائل بودن و مجهول بودن، یا به تعبیر دیگه علت بودن و معلول بودن، داخل در ذات علت و معلول است یا خارج از ذاتشه. وصف علیت برای علت هستی بخش، دقت کنید مقصود از علت هم علت هستی بخش ها. دیروز یه توضیح دادم که علت معنای خاص داریم، علیت به معنای ها میبنای خاصشه. مقصود از علت اگر علت هستی بخش باشه، سوال بنابر اصالت وجود در واقع وجود علت هستی بخش دیگه، نه؟ درسته یا نه؟ وجود علت هستی بخش است، ماهیت که نه. حالا وجود علت هستی بخش است، این هستی بخشی عین وجود علت باید باشد یا خارج از وجود علت؟ خیلی روشنه، دو تا چهار تاست دیگه. هست مگه نمیگی وجود علت هستی بخشو؟ هستی وجود هست، هستی بخشی اولا و به ذات مال وجوده دیگه. پس اگر علت بخواهد هستی بخش باشد، باید این هستی بخشی عین ذات وجود علت باشد، نه خارج از ذاتش. همچنین معلول، شما میگی وجود معلول مجعول است، درسته؟ آیا مجعول بودن و معلول بودن میتونه خارج از وجود معلول باشد یا باید عین ذات معلول باشد؟ باید عینش باشد. فقط میگه چون ذات که میگیم یعنی وجود معلول ها، چون ذات معنی ماهیت نمیگیریم، ماهیت امره اعتباری است. وجود معلول به گونه ای است که معلول بودن یا نیازمندی به علت عین ذاتشه، درسته؟ نیازمندی به علت فقر وجودی از معلول جدا نمیشود. سیه روی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. سیه روی یعنی هم فقر وجودی دیگه، قبلا گفتم نه اشاره داشتیم اینو، این شعر رو برای گفتم
آشنایی داریم
زیاد
چیزی
نیست، میگم توسط میکنم
صدای من تندیست
در
سیشان پایی بیشت سیه رویی که میگیم میدونی به چه اشاره داره، بگید ببینم از زیاد شهیدی
تفسیرش نمی
کرده.
نه به روایت پیامبر اشاره دارد، الفبرو سواد الوجه فداری، پیامبر باید از پیامبر است، فقر سیاهی چهره هست در دو هست، در دو عالم، هم دار دنیا هم دار آخرت. اینو در واقع تلمیح، آرایه تلمیح توشه. شبستری در گلشن راز وقتی میگه سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز شد و لا عالم، تلمیح دارد به روایت نبوی، چون اونجا میفرماید الفقر و سواد الوچه فداره، لذاست که این فقر هم فقر وجودیست، منظور این فقر هم مراد فقر وجودیست.
آسف به مناسبت این شعر ذات نایافته از هستی بخش، این ویرگول داره قبل هستی بره. درسته؟
ذات نایافته از هستی بخش. بخش آره دیگه، همیشه ما اینجوری بخوندیم، درسته؟ شما یه جور دیگه هستی که خونده کلات بفرست آخرش. خب گرفتین شد؟ پس معلولیت هم اینه چیه بگید؟ عین وجوده بفرمایید، معلول است. یعنی وصف معلولیت عارضه بر وجود معلول نیست، عین وجود معلوله. چرا؟ چون اگر بخواد معلول بودن عارضه بر وجود معلول باشد، یعنی این آقای معلول یا خانم معلول در مرتبه ذاتش بی نیاز باید باشد. معنی میده مگه چه این چیزی؟ شما میگید نیازمندی عارض بر ذات معلول است، یعنی معلول در مرتبه ذاتش چیه؟ فرمایید بی نیاز است. میگه آقا کاتب بودن عارض بر ذات انسانه، یعنی چی؟ یعنی انسان در مرتبه ذاتش کاتب نیست، درسته؟ پس معلولیت میشه عین ذات وجود معلول، عارض بر ذاتش نخواهد بود. یا بفرمایید نیازمندی و فقر میشه عین ذات معلول. روشنه دیگه، نه خیلی پیچیده که نیست. اگر آمدیم گفتیم که هستی بخشی عین ذات وجود علت است و بفرمایید نیازمندی یا فقر عین ذات معلول است، یا معلول بودن که تعبیر دیگری از نیازمندی است، ذاتی معلول یا ذاتی تعبیر دقیقی نیست، عین ذات معلول است، اون وقت یعنی چی؟ یعنی شما وجود معلول را عین فقر و عین رب دانسته اید، درسته؟ و وجود علت را عین چی دانسته اید؟ استقلال هستن. حالا این بیان را ما با یک تعبیر دیگری که قبلا براتون دادم گفتم یا نه، ساده تر میتونیم تبیین کنیم و تحلیل کنیم و فهمش برای همگان هم میسر باشد. چطور؟ یادتون هست تو بحث خداشناسی گفتیم که خدا رو وقتی ما اثبات میکنیم با چه عنوانی اثبات میکنیم؟ علت است ولی معلول نیست. یعنی میشه چی؟ یعنی میشه علت علت بلا معلول دیگه، نه اینجوری میشد دیگه. بعد معلول رو تحلیل کردیم، گفتیم نیازمندی عین ذاتش، یادتونه نیازمندی ذاتی است که میگفتم نیازی به تو دو سر سنسن بس، گفتیم نیازمندی عین ذاتشه. بعد نیازمندی رو مساوی چی گرفتیم؟ معلول بودن دیگه، اینجوری گفتیم دیگه. طبق این فرمول رسیدیم به یه معادله، اگر معلول برابر با نیازمندی باشد، غیر معلول مساوی میشه برابر با، یعنی اگر نیازمندی عین ذات معلول باشد، بی نیازی عین ذات علت است. غیر معلول میشه چی؟ علت. بی نیازی عین ذات علت. دقت کنید، حرف با حرف جالبی از توش در میاد. یعنی چیزی که فقط علت است
بی
نیاز، چیزی که فقط علت است بی نیاز. حالا سوال، این معلول چون برابر با نیازمندی است، آیا معلول از آن نیست که معلوله میتواند بی نیاز باشد؟ بله؟ نه. وقتی نیازمند شد، از آن حیث که معلوله نمیتونه ایجاد بکنه، چون نیازمنده دیگه. اگر بنا باشه این معلول موجد باشد، باید چی بشود؟ معلول میتونه بی نیاز بشه؟ بله یا نه؟ پس تنها موجودی بی نیاز است که علت محض باشه. پس تنها علت خودست و غیر او دیگه نمیتونه علت باشه. گرفتیم دیروز اون بحثی که بود، گفتم دو همینه ها. چرا میان میگن طبق نظریه وحدت شخصی، حالا ما میگیم وجود رابط و مستقل، چرا طبق این نظر غیر خدا نمیتواند علت باشد؟ آقایشی هم نیست امروز. چرا نمیتونه؟ چون غیر خدا معلول بودن و نیازمندی چیشه؟ عین ذاتشه. وقتی عین ذاتش باشه، هیچگاه نیازمندی از او سل چه معدوم باشد چه موجود باشد. معلول چه در زهلزی که عدمه، چه در زمانی که موجود شده، نیازمندی سیه روی ازش سر نمیشود. درسته؟ پس معلول، ممکنون وجود معلول هیچگاه نمیتواند چی باشد؟ هستی بخش باشد. پس این که ما گاهی به موجود مجرد میگیم هستی بخش، بله، دو جور میتونیم تفسیر بکنیم. یکی اینکه بیان بگیم این توهم هستی بخشیست، این توهم چیه؟ هستی بخشیست، یه هستی بخش نیست، این توهم هستی بخشیست. یعنی هستی بخش واقعی کیه؟ خداست. کما اینکه ظاهر حرف بعضی بزرگواران همینه، میگن غیر خدا چیه؟ هستی بخش نیست. تسمیت هم بالعلله، مثلا مجازن، مجازن بهشون میگیم علت. اینا میشن مجازن، مجازن میشن علت دیگه، نه؟ درسته؟ مجازن میشن علت. یعنی همون جایی که مثلا من میام صورت ذهنی، تصویر ذهنی ایجاد میکنم، هستی بخشیه دیگه. من ایجاد نکردم، من واسطه فیض بودم. کی ایجاد کرد واقعا؟ خدا ایجاد کرد. من مجرای فیضم طبق تصریحشون. معنیش این میشه دیگه، یک معنی اینه. یه چیزی که میخوام بگم، یه معنی اینه که ظاهرا اینو قصد میکنم بزرگوارا. یه معنای دوم چیه؟ معنی دوم که نه، من درست معلولم از آن حیث که معلولم ذاتا نیازمندم، ولی من لامصب معلول چون تکیه کردم بر یه نیازمند، بگید بی نیازیم، نیازمندیم شده رفع شده، و چون نیازمندیم رفع شده، از اون حیث من شدم هستی بخش. یعنی با تکیه بر بی نیاز هستی بخش شدم. این معنیش این نیست که هستی بخش فقط بی نیازه. در خیلی ظریف آب است. این معنیش این نیست که فقط هستی بخشی فقط مال موجود بی نیاز یعنی خداست. این معنیش اینه که من از آن حیث که معلولم بدون تکیه بر بی نیاز نمیتونم هستی بخش باشم. طبق این بیان پس هستی بخش های غیر خدا هم داریم، ولی چرا هستی بخشند؟ نه از آن حیث که معلولند، از آن حیث که معلولند و نیازمند، از آن حیث که تکیه بر بی نیاز کردن و نیازمندیشون شده رفع شده. به تعبیر وجوب بالغیر نفسه، یعنی اونم واجب شده، چون تکیه بر واجب به ذات کرده واجب شده، ولی وجوبش طبعی یا بالغیره، نه اینکه واجب نیست. مجازن وجوب رو بهش نسبت میدیم. حقیقتا ببین، من حرفم اینه، یعنی همین جام هستی بخشی حقیقتا به من نسبت داده می شود، ولی ثانیاً و به تبع، نه ثانیاً و به لعرز. گرفتن شد؟ یعنی در عین این که ما بی نیاز را فقط خدا می دانیم، ولی هستی بخشی را منحصر در خدا نمی دانیم.
اگه جایی که
مثلا مغالطه ظریفی بکنه،
جایی که ما علت مدعیم ثانیاً
نیستیم دیگه، به این بیان دیگه
جا...
نه دیگه آره دیگه اینجا در مجرد ها در جایی نه ببینید بحثمون در نگاه بحثمون تو علل هستی بخشه، علت های هستی و موجود مادی که نمیتونه علت هستی بخش باشه، اونا که قطعا معدن، اونا بذار کنار، نه بحثمون اونا نیست. من بذار اینو کامل کنم، بحثمون رو علل هستی بخش است، یعنی مجردات. خب این بزرگواران میفرمایند که در همون علل هستی بخش فقط کی علت هستی بخش؟ خدا. حتی ملائک عقول هم هستی بخش نیستن. دقت میکنید؟ اون که مادیات هستی بخش همه قبول داریم، هیچ کس اختلاف نداره. اینا میگن فقط کی هستی بخش؟ خدا. بقیه مجردات هم مجاری فیضن معدن. مجردات هم میگن معد. اونجا ما با هم یکم مشکل پیدا میکنیم. میگیم نه، مجرد هم هستی بخش است. منتها در هستی بخشی تابع و هستی بخش مستقلیه که خداست، نه اینکه هستی بخش نیست، او هم هستی بخشه. همین مثالی که میزنم، نفس تصویر رو ایجاد میکنه، بلوجدان به علم و حضوری ما ایجاد نمیکنیم، ولی در ایجاد ما مستقل نیستیم. چرا؟ چون در وجود ما مستقل نیستیم. ایجاد فرع بر وجود است. موجودی که در وجودش تابع باشد، بگید قطعا در ایجادش هم تابع. ولی وقتی میگی تابه، نه اینکه بفرمایید هستی بخشی رو نفی میکنی، نه، هستی بخشی رو اثبات کردی. آنچه که نفی شد هستی بخشی بگید استقلالی است، یعنی آنچه که نفی میشود استقلال در وجود و ایجاد است، نه اصل وجود و ایجاد.
خب اونا هم که گفتن علت ماده شد مقصودشون همین
خاشیم باشه، ولی خود نمیگن، میگن مجازن تصریح میکنه. مثلا میگن اینا موعد به چه معنی میگیره؟ میگن مجازن. مجازن یعنی چی؟ یعنی ثانیان و بالعرض، یعنی صحت سلب داره، یعنی حقیقتا مجردات هستی بخش نیستن. و این با بسیاری از مبانی فلسفه دیگه جور در نمیاد و همینه که باعث میشه امثال آقای سیدان و دیگران میان میگن عرفا فلاسفه قائل به جبرن. این مدل تقریرهای نادرسته که باعث میشه میگن جبرن. تصریح میکنم به قید مجاز رو میارم. مجاز که ده تا معنا نداره بگیم یه معنای دیگه رو بس کردن. منظورشون مجاز عقلی است دیگه. مجاز عقلی صحت سلب دارد. اون چه که سلب میشه از مجرد هستی بخشی، یعنی استقلال در وجود و ایجاد است. دقت کردین؟ نه تبعی بودن وجوده، نه اصل وجود یا ایجاد. خیلی مهمه، خیلی ظریفه بس. که بنده خدا علامه طباطبایی حرف اونجا زده، تو نهایی گریزی میزنه. که اصلا ربطی هم معلوم هم نیست چرا اونجا این بحث رو میاره، اصلا اینجا مثلا مرسد را بیاره میخوره به بحث. آره. بعد اونجا آقای شیروانی یه شهری برداشته نوشته، اونجا گفته که منظورش نفی تبعی بودنه. من خدا دیده که خود نمیشه لا استقلال، مثلا لا مؤثر فی الوجود الا الله، به حقیقت معنی الکلمه عنوان اینه. ایشون گفته که منظور لا مؤثر مستقلن منظورشه. دیده خب کوشش بازه، مجبور شده اینجوری تبیین درست تبیین کرده، ولی خود علامه حرفش از این در نمیاد سرش، چون اونجا تعبیر همین مجاز رو بکنم داره که غیر او دیگه علت نیستن مگر مجازن. خیلی دقیقه بس. پس شما همین که بحثی که تو بین الامرین داشتیم میگفتیم همین بود دیگه. تو بین الامرین شما میگی مؤثر تابعه، مؤثر بودن نفی نمیکنی، که اگر نفی کنی میشه جد، مؤثر بودن اثبات میکنی، استقلالی بودن نفیش میکنی. خیلی خرد پسندتر این سخن با مبانی فلسفی چیه؟ سازگارتر است تا اون. بعضی وقتا بعضی از حرفایی میزنن به لوازمش دقت نمیکنن، بقیه همینجوری تکرار میکنن، چون هیچ کدام به لوازم بس توجه نداره. از اون برم یکی میاد میگه شما قائل به جبرید، چون هر نوع تأثیر رو از غیر خدا دارید. نه، لا مؤثر، لا نفی جنسه، لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی کلمه الا الله سبحانه، عین عبارت اللام است. نمیگه لا مؤثر مستقل که دعوا پیش نیاد، میگه لا مؤثر مطلق میاره، که بعد آیه شیروانی دیگران مثلا مجبور میشن بگن منظورش لا مؤثر است مستقله، که ای کاش همون باشه دیگه. ولی اگر مرادشون اون باشه، با مجازی نامیدن هستی بخشی نسبت به دیگر مجردات جمع نمیشه.
اینجا میگیم ثانیاً و به تبع یا به الرس.
اونا که میگن مجاز میشه بلر، ما به تبع.
ما میگیم به تبع.
به چیا؟ به موجودات مادی؟ نه 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 نه. اصلا موجودات مادی رو ما اصلا بلعرزم. اصلا بلعرزم نمیدانی. ما موجودات مادی تخصصا از بحث علت هستی بش خارج میدانیم. اصلا تخصصا از بحث خارجن. تو علت هستی بخش و بحث رو علت هستی بخش مگه نیست؟ موضوع بحث علت هستی بخش موجودات مادی اصلا هستی بخش نیستن. موضوعا از بحث ما خارجن. یعنی نیاز به تخصیص نداریم ما.
چرا میگه علت مادی؟ یعنی
هستی بخش نیستن دیگه. مادی. مادی میگیم علت مادی یعنی چی؟ علت مادی علتی است که زمینه ساز هستی بخشی علت هستی بخش را فراهم میکنه. زمینه شو فراهم میکنه. زمینه سازی میکنه که علت هستی بخش هستی رو حفاظت کند. خودش هستی بخش نیست. مثلا ها آبی که شما میای میز پای این گندم، بذره گندم و اینو رشد میده، مثلا آفتابم هست، اینا همه میگیم هم علت ناقصن هم علت مادی به یک معنا. چرا میگیم؟ میگیم چون اینا زمینه رو فراهم میکنن که اون رب و نوع مثلا گیاه فرض یا عقل مجرد بیاد این گیاه رو چی بده؟ رشد بده. زمینه رو فراهم میکنه. بله تخصصا از بس خارجه، لذا اصلا ارتباطی بس ما نداره. گرفتین شو؟ اینا با این بیان مبرهن هر جا بحث شد همینطوری تبیین کن که بعد بعضی یا سوء استفاده نکنن از بس. متن رو نگاه کنید. الاشراق الهادی اشر فی ان الوجود هو الواجب الواحد الحق و کل ما سواه باطل دون وجه کریم. حالا من یه بخشی از متن رو بخونم بعد ربطش وحدت شخصی رو بگم. العلیه و المعلولیه اننا لا تکونان الا به نفس الوجود لما ستعلم. علت بودن و معلول بودن نزد ما جز به خود وجود نیست، چون ما ستعلم که قبلا هم گفته دیگه، لازم نیست به زودی خواهی دانست، چون ما قائل به اصالت وجودیم. لذا در بحث جل هم وجود علت را جائل میدانیم، هم وجود معلول را مجهول. یا از این بر بگیم، هم جائل را وجود علت میدانیم، هم مجهول را وجود معلول. به زودی خواهی دانست چرا ان الماهیات، این تعبیل به مصدر می رود، مفعول به تعلم های دیگه، ستعلم درسته، می دانی چه چیزی را، این را که ماهیات اصیل نیستن، لا تأصل لها منشأ اثر نیست، اصالتی برای ماهیت فلکون در هستی نیست، حسب ما وقعت الیه الاشاره، بر حسب آنچه که پیش از این بهش اشاره کردیم، اول بحث بود اصالت با وجود است، ماهیت امر اعتباری است. والجائل تامو به نفس وجوده جائل والمجهول انما هو وجود الشیء لا صفه من صفاته. جائل تام به نفس وجودش جائل تام است. یعنی چی؟ یعنی جائلیت برای علت هستی بخش عین وجودش، عارضه بر وجوده. مجهولیت هم والمجهول هو وجود شیء، مجهول هم وجود شیء یا وجود معلول است، نه صفتی از صفات شیء. و الا لکان فی ذاته مستغنی عن الجائل. اگر مجهولیت بخواد عارض بر وجود معلول باشد، معنیش اینه که معلول در ذاتش بی نیاز از جائله، میشه واجب الوجود، در حالی که ما نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم ممکن الوجود. فالجعل ابداء هویت الشیء و ذاته التي هي نحو وجوده الخاصه كما ستتل و على براهینه. نتیجه این که جعل ابداء هویت شیء است، هویت یعنی وجود خاص دیگه، و ابداع ذات شیء است، اون ذاتی که همان نحو وجود خاص اوست. هویت شیء، ذات شیء همان وجود خاص اوست، درسته؟ چرا میگه ابداع؟ چون مسبوق به آفرینش پیشین نیست. به تعبیر علامه لا تکرر فی الوجود، اگر بتونیم ربط بدیم رو، یا به تعبیر عرفا لا تکرار فی التجلی، یه نوع ابداع می شود. پس این ابداع رو به اون معنای چی نگیرید در مکونات اینها ها، چون مبدعات در برابر مخترعات و مکونات، اون مبدعات معنای خاصه، که من دیدم بعضی جای این یه بابایی شرحی نوشته بود همین معنی گرد کرده بود. اون مبدعات در برابر چیه؟ مکونات و مخترعاته و ابداع. اگه به اون معنا بگیرید فقط شامل مجردات میشه، در حالی که اینجا بحث وجود مطلقه، اهم از مجرد و مادی است. ابدا چرا گفته؟ ابدا معنی لغویش، نه معنی اصطلاحیش، که در برابر مخترع و مکونه. ابدا هست به معنی چون بدیع نوعه، هیچ وجودی مسبوق به سابقه نیست، مراتب وجود مانند مراتب اعدادن. چطور عدد تکرار پذیر نیست؟ دو دوه دیگه، ما دو تا دو نداریم، دو تا سه نداریم، مراتب وجود نیست، تکرار پذیر نیست، فرق نمی کنه چه مجرد به هر دو سه
هویت و شی
و ذات شی یکی آره، عبارت اون اخراست دیگه، چه بگی هویت شی، چه بگی ذات شی، چه بگی وجود خاصش، همه یکیست. البته میدونید دیگه ذات با قرینه میشه وجود خاصا، خیلی جاها ذات میگن منظور چیه؟ ماهیت آفر. اون با قرائن باید بفهمید. فاذا تمهد هذا فنقول، تمهد هم نبود، خود استدلال بود دیگه، تمهید نبود که، استدلال بود به نحو اجمال. حالا این که مقدمه گفت شد، پس دوباره این گونه میگیم دیگه، تفصیل میدیم. کل ما هو معلول لفاعل فهو فی ذاته متعلق و مرتبط به، هر آنچه که معلول برای یک فاعل یا علتی است، آن معلول در ذاتش تعلق و ارتباط بدان علت یا به آن فاعل دارد، بهی به فاعل میخوره. فیجب ان یکون ذاته به ماهی ذاته عین معنی تعلق و ارتباط به، پس واجب است که ذات اون معلول از آن جهت که ذاتش است عین معنای تعلق و ارتباط به فاعل باشد، یعنی معلول بودن معلول همان ربط بودن معلول و تعلق معلول به علته. بله میگه چرا این معلول است؟ میگه چون ببین، چون اون به وجود آورده، این ارتباط به اونه، چون اگه اون نباشه این نیست، خب یعنی این ربط دیگه، این تعلق. و الا فلو کانت له حقیقت غیر التعلق و الارتباط بالغیر و یکون التعلق به جائلها صفتا زائدتا علیها و کل صفت زائدتا علی الذات فوجودها بعد وجود الذات لأن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له فلا یکون ما فرضناه مجهولا. تا اینجا همه چی بود؟ جمله معترضه بود. اینو عمدن بلند خوندم که این خبر اونا، همین مثل جمله معترضه معترضه میگه که اگر حق برای معلول حقیقتی غیر از تعلق و ارتباط به غیر باشد، این غیر یعنی کی؟ یعنی علت دیگه، و تعلق به جائل اون در واقع ذات صفت زائد بر ذات باشد، یعنی ذات معلول دیگه، نه؟ درسته؟ یا به حقیقت هم میتونی بزنی، یا فرق نمی کنه، چه به حقیقت بزنی، حقیقت معلول، چه به ذات بزنی، هر دو یکی، ولی خب به نزدیکترین مرجع بزنید بهتر است. و تعلق به جائل اون حقیقت صفت زائد بر اون حقیقت معلول باشد، و از سوی دیگر هر صفت زائد بر ذاتی وجود اون صفت بعد وجود ذات است. چرا وجود اون صفت بعد وجود ذات است؟ لأن ثبوت شیئین لشیئین فرع ثبوت المثبت له. ببین وسط هم استدلال تو در تو شد، چون ثبوت چیزی بر چیزی فرع داره، اون اصلا قبلش مثبت له چی باشد؟ ثابت باشد. اینا چون توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدیم. خب اگه اینجوری باشه، حقیقت معلول غیر از تعلق ارتباط باشد، فلا یکون ما فرضناه مجهولا، آنچه که ما مجهول و معلول فرض کرده بودیم لازم میاد که مجهول و معلول نباشد. گرفتین شو؟ یا بفرمایید اینجوری معنی کنید، تیکش مون دیگه، تیکش، آنچه که ما مجهول فرض کرده بودیم لازم میاد که مجهول نباشد. ما فرض فلا یکون ما فرضناه مجهولا مجهولا، آنچه که ما مجهول فرض کرده بودیم لازم میاد مجهول نباشد. بل چی لازم میاد؟ بل بل غیره، بلکه غیر اون لازم میاد. فیکون و ذالک الغیر، بل غیره رو چرا آورده؟ چون بل ربطی به فیکون نداره، بل غیره، بس بلکه غیر اون لازم میاد، یعنی لازم میاد که اون مجهول نباشه، غیر مجهول بودن لازم میاد، این میشه غیر مجهول دیگه، مجهول نخواهد بود. فیکون و ذالک الغیر مرتبطن له، برای اینکه این محظور پیش نیاد باید بگیم که اون غیر مرتبط با اون چی هست؟ مجهول است. یعنی اون علت ارتباط وجودی با اون مجهول ما دارد، یا از این ور بگو مجهول ما عین ارتباط به اون علت است. و یکون هذا المفروض، هذا المفروض مستقل الحقیقت مستغنی الهویه عن السبب الفاعلی، و این مفروض ما لازم میاد که مستقل الحقیقه باشد و مستغنی الهویه باشد از سبب فاعلی. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مجهول را عین تعلق و عین ربط ندانیم، لازم میاد که این مفروض ما که همان مجهول ماست حقیقت مستقلی داشته باشد و هویت بی‌نیازی داشته باشد. از چی؟ از سبب فاعلی. یعنی دیگه نیاز به سبب فاعلی نداشته باشد. مستقل الحقیقه خبر اول کان است، مستغنی الهویه خبره دومشه، هر دو رو منصوب. و هو خرق الفرض، اگر اینجوری باشه این خلاف فرض ماست. خرق فرض شکافتن فرض است. فرض این بود که او چیه؟ او معلول مجهوله. حالا شما میگید مجهولیت عین ذاتش نیست، یعنی در مرتبه ذاتش معلول و نیازمند نیست، خب این خلاف فرض دیگه. اصلا ما ببین بدیهی ها، این خیلی پیچیده نیست برهانش ها. من یه بار بهتون گفتم، گفتم کسی تصور درستی از معلول وجود معلول داشته باشد، خود به خود تصدیق میکند که نیازمندی عین ذات معلول. اینا قبلا توضیح معلول یعنی موجودی که وجودش از خودش نیست، وقتی از خودش داشته باشد از ذیل، یعنی عین ارتباط با غیر دیگه. اینا در واقع به نظر من تنبیه بر بداهت بدیهی است. فاذن در این هنگام ثبت ان کل علت به ماهی علتون علتون به ذاتها، ثابت شد که هر علتی از آن جهت که علت است علیتش به ذاته است، علت به ذاته است، یعنی در علیت عارضه بر آن نیست. و کل معلول به ما هو معلول، معلول به ذاته، هر چه که معلول فرض بشه معلولیت یا نیازمندیش هم اینه ذاتش است. و ثبت ایضا ان ذات العله الجائله هی عین وجودها، همچنین ثابت شد که ذات علتی که جعل کننده است عین وجود علت است. و ذات المعلوله هی عین وجوده، و ذات معلول هم عین وجود معلول است، یعنی ذات معلول با وجود معلول و ذات علت با وجود علت دو چیز نیست، عبارت اخرای، چه بگی ذات معلول چه بگی وجود معلول، چه بگی ذات علت چه بگی وجود علت، یکیست. از الماهیات چرا میگی چرا ذات با وجود یکیست؟ یعنی به تعبیر دیگه میخواد بفرماید ذات رو به معنای ماهیت نگیر. چرا ذات با وجود یکیست ذات رو به معنای ماهیت نگیرم؟ از تعلیلی است. از الماهیات و امورون اعتباریه، چون ماهیت امور اعتباریه، پس ما ذات رو نمیتونیم به معنای ماهیت بگیریم، چون ماهیت امور اعتباریه. تنتزه و ان انها الوجودات به حسب العقل، و از انها وجودات یا وجودهای محدود به حسب اعتبار عقل چی میشن؟ انتزاع میشن. فینکشف و ان المسمى بالمعلول لیس بالحقیقت هویتا مباینتا لهویت علت المفیزت یا، پس کشف می شود که مسمای به معلول در حقیقت هویت مباین با هویت علت مفیز مرعورا ندارد. این مرعورا مثل فارسی قدیم ترجمه کردیم، میگه این بفرمایید معلول هویت مباین با هویت علتی که آن معلول را افاضه کرده است ندارد. یعنی چی هویت مباین با او ندارد؟ یعنی معلول تجلی و رقیقه علت هستی بخش است، او هم وجوده اینم وجوده، منتها این وجود معلول رقیقه آن وجود علت است و آن وجود علت حقیقت این وجود معلول است. چرا میگه مباین نیست؟ چون مباینت با نگاه اصالت ماهیتی میسازد، نه با نگاه اصالت وجودی. و همینه که همین تعبیر هست که بعضیا بد فهمیدن و آمدن گفتن که فلاسفه و عرفا قائل به سنخیت بین خدا و خلقن، چون میگن مباینتی بین خدا و خلق نیست، در حالی که ما سنخیت رو نه به اون معنا، اولا که یه معنیش اینه که وجود این مفهوم وجود بر هر دو صدق میکنه، یعنی مشترک معنوی. اونجا هم که میگن آقا مصداق وجود، نمیگن این دوتا مصداق مرتبهشون یکیه، میگه که در مرتبه عالی دیگری در مرتبه دانی، چه از حیث مفهوم بگیریم سنخیت لازم نمیاد، چه از حیث مصداق بگیریم بازم سنخیت لازم نمیاد، چون سنخیت در زمانی محضور عقلی دارد که مرتبه وجودی دو مصداق یکی باشد، در حالی که ما نمیخوام بگیم مرتبه وجودیش یکی است. درسته؟ ولا یکون للعقل ان یشیر الی شیء منفصل الهویت ان هویت موجده حتی یکون هناک هویتان مستقلتان فی الاشارت العقلیه احداهما مفیزتون و الاخرى مفازه ای موصوفتون به هذه الصفه. میگه و برای عقل این چنین نیست که اشاره بکنه به چیزی که هویت جدایی از هویت علت هستی بخشش دارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی گفتیم معلول عین ربط به علت است، همان گونه که وجود معلول و هویت معلول جدای از هویت علت در خارج نیست، هویت معلول و وجود معلول جدای از هویت علت در ذهنم نیست. هم در اشاره خارجی اگر به معلول اشاره بکنی، وجود به وجود خارجی معلول اشاره بکنی، به علت هستی بخشش اشاره کرده ای که وجود مستقله، هم در اشاره عقلیه اگر به معلول اشاره کنی اشاره به علت هستی بخشش کرده ای. چرا؟ چون این وجودهای رابط فرقی نمی کنه، در ذهن باشن در عین باشن، هم وجودهای ذهنی عین ربطن و هم وجودهای خارجی عین ربطن. پس وقتی به وجودی که عین ربط اشاره می کنی، در واقع به وجود مستقلش اشاره کردی، یا به تعبیر دیگه اشاره به وجود رابط همان و اشاره به وجود مستقل همان، چه در خارج چه در ذهن. ببینید وقتی شد عین، عین ربط شد، میشه معنیش این دیگه، غیر از این نیست. و به همین دلیل بود که چند جلسه قبل گفتم که وقتی وجود رابط را ببینی، قبلش وجود مستقل را دیده ای، بدون اینکه توجه تفصیلی داشته باشی. بله، نه وحدت شخصی میگه، نتیجه میگیره این رو دیگه. شما تعبیر وحدت شخصی هم نکنی که این مبتنی بر برهان دیگه، هم رابطه مستقل دیگه. بله دیگه، وحدت شخصی هست، ولی نه گفتم دیگه، قبلا بحث کردیم، نه به این معنا که ما وجود معلول را وجود ندانیم. درست میکنید؟ در واقع وجود معلول را وجود رابط میدانیم، اسامی گوناگونی چون تفنن و تطور و تجلی و امثال این را بر روی معلول میگذاریم. حالا خواهم گفت این عبارات ملا صدرا رو ببینید، اونجا که میاد میرسه به وجود وحدت شخصی، بعد جالبه چی میگه عبارتش، حالا تو صفحه بعدی اینه، حالا ازالت و وهمنه، حالا بیفیدا میکنم میگم، این تعبیرش جالبه، از این موجوداتی که این رفتن تعبیر میکنه به وجودات، موجودات، میگه این موجودات ظهور اویان، یا یه جا داره میگه آنچه که اسم موجود بر آنها اطلاق میشود ظهورات اویان، نمیگه که اینا موجود نیستن. درست میشه میگم؟ میگه اینایی که میگیم موجود یا این موجودات را ظهورات میدانیم، نه اینکه موجود ندان. تعبیر فلسفی وحدت شخصی میشه مستقل و رابط. من رو همینه دیگه حساسم دیگه. بله، رفت تو کانتکست عرفان، عارف خوشش میاد اسم وجود رو اینا نذاری، نذاری، اشکال نداره، از اصطلاحو پیروی کن. ولی وقتی آمدی تو کانتکست فلسفه، همینا هم وجودن، منتها وجود رابطن. حالا یکی میگه وجود رابط بگو، یکی میگه بگو چی؟ مظهر، یکی بگو تجلی، یکی بگو تفنن، یکی بگو تعین، یکی بگو مواد دیگه، اطوار، هر کی اسم میذاره. ولی نه اینکه این اطوار و تعینات و تجلیات و مظاهر وجود نیستن، وجودن، ولی وجودی هم که اینه ربطن. خیلی ساده حل میشه قضیه. خود مولا صدرا در کانتکست فلسفی اینجوری تعبیر میکنه. خب بعضی شدن کاسه داغتر از آش. رد کردی؟ پس وجود معلول هویتی جدایی از هویت موجد و علت هستی بخش ندارد، تا اینکه اینجا ما دو تا هویت مستقل داشته باشیم در اشاره عقلیه یا حتی در اشاره خارجی حسیه. اگر اشاره مشیر و مشاره نله در خارج باشد میگن اشاره حسیه، اگر اشاره مشیر و مشاره در ذهن باشد میگن اشاره عقلیه. عقلیه در روی حسیه است، اشاره حسی ظرفش خارج است، اشاره عقلی ظرفش ذهن است. احداهما مفیز، که یکی از اون دو تا هویت مستقل نداریم که یکیش بشه مفیز جدا، یکی هم بشه مفاز جدا، یعنی بینشون بینونت قائل بشه، این گونه نیست. مفاز رو چی معنی بکنیم؟ میگه ای موصوفتن به هذه الصفه، مفاز رو یعنی موصوف به این صفت معنی کنیم، یعنی بگیم دو تا هویت مستقلن، یکی معلول یک هویت دارد، اون هویت معلول صفتش اینه که مفازه، یعنی مفاز بودن رو عین معلول بودن نمیگیره، جدا میگیره، اینطوری نیست. و الا لم یکن ذاته به ذاته مفاز، اگر غیر از اینی که ما میگیم باشد، اون وقت لازم میاد که ذاتش به ذاته مفاز نباشد، در حالی که گفتیم ذات معلول به ذاته مفاز است، یا بگید به ذاته مجعول است، یا بگید به ذاته معلول است، فرق نمیکنه، معلول، مفاز، مجعول، عبارات اخرى همه به معنا اشاره دارن، عبارات ناشتاست دیگه. فنفسخ ما اصلناه من کون المفیز مفیزم به ذاته، اگر گفتی اینا دو تا هویت مستقلن، اون وقت فسخ می شود آنچه که ما اصل گذاشتیم. چی رو اصل گذاشتیم؟ من بیان میکنه ما را، چی رأس گذاشتیم؟ این که مفیز بشه مفیزه به ذاته. همان گونه که مفاز را مفازه به ذاته دانستیم، مفیز را مفیزه به ذاته دانستیم. حالا اگر بعد این سخن بیان بگیم اینا هویت مستقل دارن، هم مفاز را مفازه به ذاته دانستن فسخ می شود، هم مفیز را مفیزه به ذاته دانستن فسخ می شود. بل مفاز و علی مفازن علی به ذاته آزاخر. و به همچنین فسخ میشه، فسخ میشه دو چیز، یک که مفیز را مفیزه به ذاته دانستیم فسخ میشه، دو مفاز و علی را مفازه به ذاته دانستیم فسخ میشود. اگر اینا فسخ بشه آزا خل میشه خلاف فرض، چون قبلا بحث کردیم و فرض اثبات کردیم. فاذن المعلول بالجعل البسيط الوجودی لا حقیقت له متأصلتا سوا کونه مضافا الی علته بنفسه. پس در این هنگام، یعنی بعد اینکه مطالب رو اثبات کردیم، گفتیم مفیز مفیزه به ذاته هست، مفاز مفازه به ذاته هست، اون وقت معلول با جعل بسیط وجودی حقیقتی برای این معلول که اصیل باشد نخواهد بود جز اینکه عین اضافه هست به علت خودش به نفسه. یعنی حقیقت معلول میشه همان اضافه، بگید اشراقیه، این رفت بودن اضافه، این اضافه مقوله این سال در ادامه هم توضیح خواهد داشت یک دو صفحه بعد. این اضافه اضافه چیه؟ اشراقی است. یعنی حقیقت معلول عین مضافه، عین اضافه به علتشه که این اضافه از نوع اضافه اشراقی است. و لا معنا له منفردن عن العلت غیر کونه متعلقا یا غیر کونه صفت معنا غیر کونه متعلقا بها او لاحقا و تابعا لها و ما یجری مجراها. پس معنایی برای معلول جدای از علتش نیست جز این که اینجوری معنی کنی، بگی معلول متعلق به علت است، یا بگی معلول ملحق به علت است، یا بگی معلول تابع به علت است، همون که ما میگفتیم تابع، درسته؟ معلول تابع علت. و هنچه که این حکم را دارد از این عبارات استفاده کنی ایرادی ندارد. کما ان العلت کونها مطبوعتن و مفیزتن و عین ذاتها، همچنان که مطبوع و مفیز بودن علت عین ذات علت است. مطبوع و مفیز بودن، مفیز بودن که مشخصشون افاضه کننده است، مطبوع چرا؟ چون فرض گرفتیم معلول تابع اونه، پس علت میشه چی؟ مطبوع دیگه. پس مطبوع بودن و مفیز بودن عین ذات علت است، تابع بودن و مفاز بودن عین ذات معلول است. فإذا ثبت تناهی سلسله الوجودات من العلل والمعلولات الى حقیقت واحده، اینجا میرسه وحدت شخصی. میگه وقتی انتها و پایان سلسله وجودات از علل و معلولات به چی منتهی بشن، یعنی وقتی سلسله وجودات اعم از علل و معلولها منتهی بشود به حقیقت واحد، یا ثابت بشود منتهی شدن معلولها و علتها به حقیقت واحد، ظهر عند جمیع الموجودات اصلا واحدا ذاته به ذاته فیاض للموجودات، ثابت میشه که برای همه موجودات، ببین نگاه کن بازم تاکید، برای همه آفرین موجودات اصل واحدی است که ذاتش به ذاته چیه؟ فیاض. برای چی؟ بازم بگو موجودات. ببین داره وحدت شخصی رو در کانتکست فلسفه میگه، همه رو میگه چی؟ موجودات، یعنی همین ظهورات موجودن و به حقیقتهی محققون للحقایق، و اون در واقع اصل واحد با حقیقتش محقق تحقق بخش حقایق است، یعنی وجود بخش همه موجودات است. و به سطوع نورهی منورون للسماوات والارض، و با تلعلو و نورفشانیش روشنایی بخش آسمان ها و زمین است. فهو الحقیقتو و الباقی شعونه، پس حقیقت اوست باقی شعون تشعونات، تشعونات اوین. و هو از ذات و غیره اسماؤه و نعوته، پس او ذات است و غیر او اسما و نعوتن. و هو الاصل و ما سواه اتواعه اتواره و فروعه، او اصل است بقیه اتوار و فروعات اوین یا تجلیات اوین. کل شیء هالک الا وجهه، به این آیه مؤیدش اینه که هر چیزی هلاک شونده است جز وجه باقی او. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، یعنی جز واحد قهار کس دیگری عرض اندام نمیتونه بکنه. البته میدونید این آیه روایت زیرش داریم دیگه، روایت چی میگه؟ میگه اون جان همه رو که میگیره ملائکه هم میبرن، همه رو که جانشون رو میگیره بعد هیچ کس نمیماند. اونجا خود خدا سوال میپرسد، لمن الملک اليوم، بعد کسی نیست جواب بده چون همه مردن، بعد خودش پاسخ میده لله الواحد قهار. این روایت زیرش است. و فی الاسماء گویی مولا صدام میخواد بگه همین الان هم اینجوریه، همین الان گویی همه فانی هست، ولی خب روایت این رو منحصر در روز قیامت میداند. و فی الاسماء الالهیه چی گفته شده؟ یا هو، یا من هو، یا من لا هو الا هو. بله، این یعنی داره اشاره میکنه به اون که آقا هویت و هو فقط اوست، غیب مطلق فقط اوست، بقیه تشعونات رو، یعنی هرچه هست اوست. چون در ادامه چی میگه؟ یا من لا هو الا هو، ای اویی که جز او اوی دیگری نیست، فقط اویه، فقط اویه، بقیه او نیستن، بلکه تجلی اویم. نه اینکه نیستن، موجوداتن، منتها در دقت عقلی اینا چی هم؟ تجلیات اویم، تشعونات اویم. این یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو، بعضا در علوم غریبه گفتن اسم اعظمه، میگن اسم اعظم علامتش اینه که با هو شروع میشه و با هو ختم میشود، بعضی اینجوری گفتن. بعد با اون بیان این میشه اسم اعظم. منتها میدونید این اسم اعظم هم باشد، من و شما بگیم نه تنها چیزی یه دستی از غیبی تحقیه پس گردنی رو گم شده داشت، اینا مالسه نیست. چون تا انسان خود مظهر اون اسماء الهی نشود، اسم اعظم اگر خدا را به اون اسم بخواند فایده‌ای ندارد. تا ابتدای عبارت ازالت و وهمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.